أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. بحث درباره متا از مقولات نسبی بود. بعد از اینکه متا رو تعریف کردن، حالا تقسیمات متا رو ذکر می‌فرمایند. می‌فرمایند که 4 تقسیم در متا هست. تقسیم اول شبیه تقسیمی است که در عین بود. عین رو تقسیم می کردیم به عین اول و عین ثانی، یا به تعبیر دیگر عین حقیقی و عین غیر حقیقی. گفتیم عین حقیقی اون مکانی، یعنی حالتی است حاصل از انتساب به مکان، اما مکانی که فقط گنجایش همین شیء رو داره، به اندازه شیء خاص به این شیء. اما متا عین غیر حقیقی عبارت بود از هیئتی که حاصل است از انتساب به مکانی که همین شی در او هست، هم چیزهای دیگر میتونه باشه. حالا در مورد متا هم بفرمان همینطوره. متا هم تقسیم میشه به اول و غیر اول، یا بفرمایید حقیقی و غیر حقیقی. متای حقیقی عبارت است از اون هیئتی که حاصل میشه از انتساب یک حرکت به زمانش، زمان خاص خودش. زمان خاص خودش یعنی همون مقدار خاص خودش. منی که دستم رو از بالای کتاب میارم تا پایین، یک حرکت مقداری داره. حالتی که برای این حرکت حاصل میشه از انتسابش به این مقدار، اسمش متای اوله. برای اینکه این مقدار قائم به این حرکت و در و چیز دیگری در این مقدار نمیتونه بگنجه، چون این عرضی است قائم به همین موضوع. موضوعات دیگه اعراض خاص خودشونو دارن. یعنی اگر یه دستم از این طرف باز آوردن، دوتا اینا حرکت کردن، اون مقدار خودش رو داره، این مقدار خودش رو داره، ولو با هم بودن، اما مقدار این قائم به اینه، مقدار اون هم قائم به اونه. پس بنابراین این متا، یعنی حالت حاصل از نسبت یک حرکت به اون مقدار خاص خودش که قائم به خودشه، این عبارت هست از متای حقیقی یا اول. اما متای غیر حقیقی اون متایی است که حاصل است از انتساب شی به زمانی که همون شی رو گنجایش داره هم غیرش رو. مثل این که میگم این حرکت، این حرکت دست من از بالای کتاب به پایین کتاب در ساعت مثلا 4 واقع شد، یا در چهارمین ساعت از بعد از ظهر، یا سومین ساعت بعد از ظهر واقع شد. این که در سومین ساعت واقع شد، این سومین ساعت یعنی در حقیقت زمان حرکت زمین رو من دارم ظرف قرار میدم برای این حرکت. خب در اون زمان خیلی چیزهای دیگه میتونم واقع بشه. یعنی الان در این ساعت چهارم از ساعت، مثلا ساعتهای بعد از ظهر، در این ساعت میشه هزارها و میلیاردها که هست حرکت الان داره واقع میشه. این رو بهش میگن متا، یعنی حالت حاصل از نسبت به مکان، اما چون به زمان، اما چون زمانش غیر حقیقیه، متاش هم میشه متای غیر حقیقی یا متای ثانی. همون زمان عرفیه، یعنی همین زمان دوم شد، اما زمان اول هر حرکتی زمانش قائم به خودش. گفتیم اگر شما دستتون رو از این بالا آوردید پایین اینطور، این حرکته، مقداری داره، اون مقدار عبارت است از زمان. این مقدار هیچ جای دیگه موجود نیست. بله احسان، اون دو تا چرخ ماشین که با هم حرکت میکنن هر دوشون زمان خاص خودشونو دارن، چون نه یه زمان ندارن، حالا یه زمان دارن هم درسته به معنای زمان ثانی. حالا اون هر چرخ مثلا سمت راننده این داره حرکت میکنه، این حرکت برای خودش یه مقداری داره، مقدار حرکت قائمه به کجاست؟ به خود حرکت. حالا بعدها انشاءالله در بحث حرکت و زمان میاد که زمان همون تعین حرکته، یعنی حرکت یه مقدار غیرقاری داره اما مبهم، زمان تعینشه، تعین او قائم به خودش. چرخ سمت شاگرد هم اونم همین برنامه رو داره، یعنی اونم حرکت خاص خودش رو داره و مقدار خاص خودش رو داره. پس بنابراین متا یعنی حالت حاصل برای این چرخ هیچ وقت گنجایش اون چرخو نداره، چون این متا عرضیست قائم به این حرکت که این حرکت قائم است به این چرخ، و اون دیگری زمان یا متا عرضیست قائم به اون چرخ. پس بنابراین و هیچ کدوم از اینا داخل در هم دیگه نیستن، در دیگری نمی گنجن. اگه بخواد بگنجه باید جوهرها تداخل کنن و جوهرها تداخل نکردن.
حرکت یه حرکتی برای کل جهان منتا مبهم.
نه اون که نه، اون هر حرکتی برای کل کل جهان که یک وجود نیست، موجودات متعددن، هر موجودی برای خودش حرکت داره، یه قافله است نه یک وجود شخصی واقع. اون ابهام هم معناش چیز دیگه است. مبهمه یعنی خود حرکت توش نخوابیده که چقدر باشه. قبلا توضیح داده بودیم که حالا حرکت میشه یه لحظه باشه حرکته، یک میلیارد سال هم باشه، قرن هم باشه حرکته. پس بنابراین اونی که تعین بهش میبخشه زمانشه. فرمان فرقی که بین متا هست در این تقسیم با عین اینه که در عین اگر یه مکان خاصی باشه که گنجایش فقط اون جسم رو داشته باشه به طوری که جسم او رو پر کنه، دیگه امکان نداره جسم دیگری در همون مکان قرار بگیره. اما در مورد زمان و متا اینطور نیست. اگر یه حرکتی یک ساعت رو پر کرد، یعنی از ساعت سر ساعت سه تا سر ساعت چهار یک حرکت تمام این یک ساعت ادامه داشت، یه حرکت دیگه و صدها حرکت دیگه هم میتونن رخ بدن و در همه این ساعت ادامه داشته باشن. به تعبیر دیگه در مورد عین اگر یه مکانی باشد که جسم او را پر کند، این حتما میشه مکان حقیقی جسم و عین حاصل از او میشه عین حقیقی و عین اول. اما در مورد متا و زمان اینطور نیست. اگر یه زمانی باشد که جسم حرکت جسم اون رو پر کند، این موجب این نمیشه که اون زمان بشه زمان حقیقی و متای حاصله بشه متای حقیقی و متای اول. برای اینکه در یک زمان ممکنه حرکت‌های بی نهایت محقق بشه، ولی در یک مکان جسم‌ها نمیتونن متعدد، در یک مکانی که به اندازه خود اون متمکنه. پس در یه زمانی که به اندازه متضمنه چیزهای متعددی میتونن قرار بگیرن، اما در یک مکان که به اندازه متمکنه فقط خودش رو میگنجه. اینم فرقی است که بین متا و عینه. ذاتی با برهان چرا؟ یعنی قابل انتکاک نیست. یعنی ذات الحرکه امکان نداره محقق بشه مگر اینکه زمان داشته باشه. حالا حق یه حرکت جوهریه، ولی در هر جا حرکت هست زمان هست. حالا چه فرق میکنه چه در حرکت؟
اصلا اونجا کار به زمان نداره.
کجا؟
حرکت مکانی.
حرکت مکانی خودش زمان داره دیگه. حرکت مقدار داره، مقدارش زمانه. همین دستی که مثال زدم حرکت مکانی بود، از این بالا که دارید میایید پایین، مقدارش عبارتش از زمانه. جز که نگفتیم، گفتیم ذاتی باب برهان. بله، ذاتی باب برهان میتونه عرضی باشه، عرضیه، عرضی باب ایساقوچیه. این یه تقسیم، این تقسیم رو ملاحظه بفرمایید. و یقرب الکلام فی المتا من الکلام فی العین، قریب است کلام سخن درباره متا به سخن درباره این از نظر تقسیم به اول و ثانی. فهنا که متن یخص الحرکه، پس در عالم یه متایی داریم که اختصاص داره به یه حرکه. لا یسع معها غیرها، این عبارت اینجاها دیگه همه جا صحیح اومده، گنجایش نداره اون متا با اون حرکت غیرش را، یعنی فقط همین حرکت رو گنجایش داره، با او دیگه غیرش رو در خودش جا نمیده. با اون عبارت هست از اون متایی که حاصل است برای یک حرکت از انتصابش به مقدار خاص خودش، به مقدار خودش که قائم به شخص خودشه، اون مقدار شخصی قائم به، و اینو بهش میگن متای اول حقیقی. و منها یه نوع متا داریم که ما یعم حرکت را و غیر اون حرکت را، که کون هذه الحرکت الواقعه اسم کن فی ساعت کذا. این فی ساعت کذا، ساعت زمان حرکت زمینه. اگه این حرکت رو در اون ساعت قرار دادی، خب در اون ساعت هزارها چیز دیگه هم میتونه انجام بشه، ولو این حرکت همه اون ساعت رو پر کرده باشه. در مورد مکان گفتیم اگه پر کرد دیگه نمیشه، ولی نه، اینجا فرضم بکنید که این حرکت تمام این یک ساعت ادامه داشته، ولی همین که در این ساعت میگید، ساعت که زمان این نیست، ساعت زمانی است که شما اون رو واحد قرار دارید، ظرف قرار دارید برای همه چیز. خب همه چیز میتونه در اون بگنجه. چرا حقیقی یا اول؟ اینا اسم خاص. نه دیگه، نه نه، اونو بعد همون گفت مقدار خاص خوده، چون ساعت یعنی همون جزئی از یک از حرکت زمین، یه بخشی از حرکت زمین که مثلا در حرکت یومیش، این در اون حرکت وضعیش یه زمانی داره، وقتی 24 قسمت تقسیم کنن یکیش میشه ساعت. نه دیگه اون اسم نداره، میشه البته براش اسم بود ولی نذاشتم اسم خاصی نداره. در زمان خودش، لذا گفتیم دو خودش، برای اینکه قائمه به اونه دیگه. در اون زمان، یعنی در اون کم، یعنی اون کم که زمان اوست. مثل اینکه آقا این دوتا مثلا ورق کاغذ سطحشون به اندازه همه، اما میشه که سطح این سطح اونم هست، فرقی نمیکنه از این جهت که دوتا عرض زمان و سطح. زمان این حرکت از اینجا به اینجا قائم به خود این حرکته، زمان حرکت از این نقطه به این نقطه که یه جسم دیگری داره این حرکت رو انجام میده، مثل اینکه گفتیم دوتا چرخهای ماشین دارن میچرخن، زمان هر کدوم یعنی مقدار اون حرکتش، مقدار حرکت موجود است به عین چی؟ وجود خود حرکت. اگه حرکت ها یکیه میشه زمان ها هم یک. اگه این برای خودش حرکت داره میکنه، اونم برای خودش، ولو با هم، هر وقت این حرکت که اونم حرکت کرده، هر وقت اون وایستاد این یکم وایستاده، ولی بالاخره همونطوری که حجم هاشون، این چرخ سمت راستی حجمش با حجم اون یکی، دوتا عرض دیگه، همطوری که حجم قائم به این شیء و در این حجم چیز دیگری نمی گنجه، عرض مخصوص به اینه، قائم به اینه. زمان هم عرض مخصوص به خود اینه و قائم به خود اینه. بله؟ مقال لو کن نسمع او نقل. بله، یا باید تعقل باشه، اگه نرسی باید تعبد باشه. بله، چون برای اینکه از مقایانی از سطح عرف نمیخواید بیاد بالاتر. عرف زمان رو همون زمان حرکت یومیه میبینه، در حالی که فیلسوف میگه آقا خود همون چی زمانه، حرکت مقدار داره زمان. خب دیگه اگه این طوره پس دیگه شاخودم نداره. اگر خورشید حرکت نکنه این قلم حرکت بکنه، این هم حرکته و مقدار داره. مقدارش چیه؟ زمانشه. مقدار الحرکت، یا اونجا مقدار الحرکت زمان نیست، یا اینجام که حرکت هست مقدار داره، مقدارش زمان هست. چطور مال این حرکته مال اون زمانه؟ اگر مقدار الحرکت شما دارید در هر دو دارید، و اگر ندارید در هیچ کدوم ندارید. یا باید کلا زمان رو اصلا نفهمیم، یا باید در همه متحرک ها برای خودشون زمان بفهمیم. ظرفی که شما میگید اینا اعتباره. یعنی چه؟ یعنی مثلا یه جای خالی از ظرفی هست بعد حرکت میاد تو اون قرار میگیره، یا نه زمان قائمه به هر، یعنی حرکت ظرف زمانه در حقیقت. برای اینکه زمان عرضیست قائمه به حرکت، شما میگید حرکت در این ظرف زمان، ظرف زمان و ظرف مکان مال جناب نحو خوبه، ولی وقتی اومدید تو معقول باید بگید زمان در ظرف حرکت موجود میشه، یعنی ظرف زمان حرکته، به خاطر اینکه زمان عارض به حرکت و قائم به حرکت، موضوعش هم حرکته. خب این حرکت واقع فی ساعت کذا بودنش، این برایش یک متاس، اما این متای غیر حقیقیه، برای اینکه صد تا حرکت دیگه هم در این ساعت میتونه باشه. گفتیم در این جهت هیچ فرق نمی کنه که این حرکت تمام ساعت رو پر کنه یا تمام ساعت رو پر نکنه. نیم ساعت از این ساعت هم باشه باز در این ساعته، تمام این ساعت هم باشه باز در این ساعته، ولی در هر دو حال هم متای غیر حقیقی و ثانیه. یا فی یوم کذا، در اونجاهاش هم همینطوره، فی شهر کذا، فی سنت کذا و فی قرن کذا و ها کذا، در همه اونا چه تمامشو پر کنه چه پر نکنه، بالاخره اینا متای غیر حقیقیه. و از همینجاست که میفرمند والفرق بین العین والمتا فی هذا الباب، فرقی که بین عین و متا هست در این باب، این در باب این تقسیم به حقیقی و مجازی، به حقیقی و غیر حقیقی، این است که ان الزمان الخاص الواحد یشترک فیه کثیرون، یه زمان خاص واحد، یه ساعت، مشترکن در او خیلیا، یعنی هم میتونن خیلی چیزا این یه ساعت رو پر کنن. همه افرادی که اینجا نشستن با حرکت جوهریشون در این یک ساعت، این یه ساعت رو پر کردن. نه تنها اینا، همه موجودات این عالم که حرکت جوهری دارن همه یک ساعت رو پر کردن. یک ساعت یعنی اون ساعت غیر حقیقی که ظرف زمان غیر حقیقی برای همه اینا، ولو اینکه همه اینها به اندازه یک ساعتن، ولی همش رو گنجایش داره. به انتباق ها علیه، به چه؟ نه به اینکه همه این زمانه قائمه بشونه، نه همه برش منطبقن. یعنی زمان مال یه چیز بیشتر نیست، مال حرکت زمینه، اما اونای دیگه هم بر این منطبقن، یعنی در همین موقع انجام شدن، اونا زمان خودشونو دارن ولی با این با همن، معیت دارن. اما به خلاف عین خاص واحد، یه متر مکعب جا فقط به اندازه یه جسم یه متر مکعبی گنجایش داره، دوتاشو دیگه جا نمیگیره. فلا یسع الا جسمن واحد. چرا؟ چرا فرمانی؟
اینقدر که این از حیثیت مکان زمانه که زمان واحد مکان رو میسنجیم و میدیم فرض داره، ولی اگر مکانم و بیم این جسم رو از اینجا برداریم چون غیر حقیقیش رو در نظر گرفتیم، اشیاء دیگر هم تو همین مکان میتونم بیان علل بدل میتونم قرار بگیرم.
علل بدل نیست در اینجا، در اینجا علل، در زمان علل بدل نیست. بله، باز همین یه فرقه که در مکان لا یسع الا جسما واحدا الا علل بدل، اما اونجا یسع اجساما ولو لا علل بدل، یعنی معن. بله بله، مال خود ما همینو میخوام بگیم، میخوام بگیم زمان و مکان این فرقو داره.
غیر حقیقی اون میتونه علل بدل
باقی بشن،
این زمان میتونه.
نه، ما در علل بدل که نیست، در جاییست که معن بخوان باشن. معن بخوان باشن در زمان خصوصیتش به نحویست که میشه، در مکان خصوصیتش به نحویست که نمیشه. باز ما همینو میخوام بگیم، میخوام بگیم خصوصیت زمان اینه و مکان اینطور نیست، ولو اینکه اون متضمن تمام زمان رو پر کرده، ولی در این حال میتونه در یک زمان امور متعددی با هم قرار بگیره. اما وقتی یک متمکن تمام مکان رو پر کرد، دیگه با او متمکنهای دیگه نمیتونن در اون مکان قرار بگیرن. ما اینو میگیم علل بدل دیگه خارج از این فرقه.
نسبت به زمانم باز
افتاده میشه. حالا انشالله اگه این ظاهرن داره هی تکرار میشه، یعنی شما هم سوالتون رو میفرمایید یه لازم باشه انشالله بعد از بحث. و اما تقسیم دوم این است که متا تقسیم میشه به خاطر اینکه حوادثی که نسبت با زمان دارن دو قسمه. یه قسم اونهایی هستن که انتصابشون به زمان مباشرتنه، یعنی با خود زمان مستقیما در ارتباطن و اون عبارت است از تمام موجودات این عالم بنابر حرکت جوهریه اجسامشون و همه ی حرکت ها، چون اجسام این حرکتن بنابر حرکت جوهری، اینها منطبقن یعنی در زمانن، ارتباط با زمان دارن، چون امر تدریجی ارتباطش با چیه؟ با یه مقدار تدریجی است که زمان باشه. خب بعضی حوادث اینطورن که تدریجی هن. این حوادث تدریجی رابطه دارن با خود زمان، وقت متای حاصل از اونها عبارت هست از هیئت حاصل از ارتباط مستقیم با زمان. اما بعضی از حوادث هستن که زمانی نیستن، آنی هن. مثل اینکه شما وقتی حرکت کردید از منزل، حرکتتون از منزل و آمدنتون تا اینجا، این حرکت زمانیه و تدریجیه و ارتباط با زمان داره مستقیمه. اما وصولتون به مؤسسه، رسیدن، وقتی است که حرکت تمام میشه، چون تا حرکت داره انجام میشه که معلوم میشه انسان نرسیده، وقتی هم رسید دیگه حرکت نمیکنه. اون وقتی که حرکت تمام میشه، یعنی زمانم دیگه تمام شد، چون زمان قائمه به چیه؟ به حرکت، یه مقدار غیرقاره، مقدار تدریجیه. پس وصول در کی انجام میشه؟ در آن. خب وصول هم بفرمایند متا داره، متا یعنی هیئتون حاصلتون من نسبت الوصول الى زمان. مگه وصول با زمان ارتباط داره؟ میفرمایند بله، وصول با آن ارتباط داره که آن طرف الزمانه و المرتبط و الالمرتبطه مرتبط. پس وصول هم با زمان ارتباط داره، وصول هم متا داره. متا یعنی هیئتی که حاصل است برای وصول از انتصابش به این زمان، یعنی به طرف الزمان، به آنی که آن طرف الزمانه. پس بنابراین متا یعنی هیئت حاصل از ارتباط شی به زمان، حالا خواه ارتباطش مستقیما با خود زمان باشه یا مرتبط باشه با چیزی که اون چیز در ارتباط با زمانه، مثل آن. اینم یک به نسبتهی الزمان، نسبت الزمان مستقیما مباشرتا او غیر مباشره، هر دور میگیره چه عامه دیگه، نگفتیم مباشرتا که اطلاق داره مقدمات حکمت، حالا اطلاق یه چی خودشون دارن تصریح به عموم میکنه، اطلاق نمیخواد. و ینقسم المتا نوع انقسام بانقسام الحوادث زمانیه، تقسیم میشود متا در یه نوع انقسام به سبب تقسیم شدن حوادثی که با زمان ارتباط دارن. خود حوادثی که با زمان، میگیم زمانیه، ولی در حقیقت یه سریشون آنیان مباشرتن، اما زمانیه هستن به طور غیر مستقیم. فمنها، زیرا این حوادثی که ارتباط با زمان دارند، ماهیت تدریجیت الوجود، یه نوعش نوعی تدریجی الوجوده، ینطبق علی زمان نفسه، منطبق میشن بر خود زمان. و منها، بعضی از این حوادث زمانی یعنی حوادث منتسبه به زمان، ماهیت آنیت الوجود، آنیت الوجود هم یعنی ینتسبه الی طرف زمان، اما خب طرف زمان مگه منتسب نیست به زمان؟ پس انتساب به طرف زمان انتساب به زمان است مع الواسطه. خب مثل چه چیز حوادثی که این چنین هستن؟ مثل چی؟ مثل وصولات، رسیدن ها، گفتیم رسیدن شما به مؤسسه در زمان انجام نمیشه. مماسات، این دست از اونجا حرکت میکنه میاد، این دوتا تا دارن حرکت میکنن مماسه‌ای برقرار نیست، حرکت که تمام شد مماسه انجام میشه. حالا فرض کنید که البته گوشت نباشه، یه وقت باز فشار بیاد بازم حرکت، سنگ آهنه که وقتی به هم رسید دیگه فرو نمیره، دیگه حرکت محقق نمیشه. و من ول مماسات ول انفصالات، جدا شدن ها هم همینطوره، این شی تا ساکنه در یه زمان است بلعرز، اما جدا شدنش از اون مکان در آنه، یعنی قبل از حرکت، اون ابتدای حرکت انفصاله، همین که حرکت انجام شد دیگه انفصال نیست، تو راه انفصال، یعنی همون جدا شدن در مقابل اتصال. بله، فرقش اینه که دوتا جسم باید به هم بچسبن، اما وصول لازم نیست که بچسبه، رسیدن به یه حدیه، مثل این که این خط پایان مسابقه رو که میرسه بهش این وصوله، ولو این که اونجا نمیچسبه. تقسیم سوم، تقسیم متاس به ما به ذات و ما بالعرض. متا هیئتیست حاصل از انتصاب شی به زمان، اگه شی واقعا انتصاب به زمان داشته باشه متا میشه متای به ذات یا حقیقی، که اسناد متا به او اسناد الی ما هو الله، به ذات یعنی اسناد الی ما هو الله. اما اگر یه چیزی متا زمان واقعا نداره، برای اینکه حرکت نیست، مثل چی؟ می‌فرمایند مثل اینکه جوهر بنا بر قول کسانی که قائلند به اینکه حرکت در جوهر نیست. اگر حرکت در جوهر نیست، این جوهر سنگ زمان نداره، یعنی اون بعد چهارم نداره، سه بعد داره، طول و عرض و ارتفاع. چون بعد چهارم بعد غیر قاره، باید خود وجودش غیر قار باشه تا اون بعد چهارم رو داشته باشه. خب وقتی زمان نداره، زمان چیزهای دیگر رو، یعنی زمان حرکت مکانی خود این رو، زمان حرکت مکانی یعنی زمان حرکت رو، زمان اون عین رو به خود جسم یعنی جوهر هم نسبت میدیم، با اینکه زمان مال عینشه، یعنی حرکت در مقوله عینه نه در جوهر، ولی به خود جوهر هم نسبت میدین از باب این که حکم و احد المتحدین یسری الالآخر، نظیر این که جریان رو به میزاب نسبت میدید به خاطر این که یه نوع ارتباطی با ما علمتر داره. این میشه متای بلعرض. البته میفرمان الا ما قالو، این تقسیم درسته، یعنی طبق نظر مشائین که انکار میکردن حرکت جوهری، اما بنابر نظر ما که جوهر موجود مادی در حرکته، نمیتونیم داشته باشیم. همه چیز متا دارن به ذات، پس این تقسیم تقسیمیست لغو. و ینقسم تقسیم سوم ایزن کماقیل، یعنی اونطوری که مشائین میگفتن رو مبنای خودشون هم درست بوده، اما بعدن معلوم میشه که طبق قول ما البته این درست نیست. تقسیم میشه بلا ما به ذات، یعنی اون متایی که اسنادش بشه اسناد الا ما و بلهه، چون زمان برای او زمان واقعیست، یعنی اسناد زمان به او اسناد الا ما و ما بلعرست. فما به ذات متل حرکات، ما به ذات متاییست که برای حرکات هست که منطبقن بر زمان ذاتن، یعنی واقعن حقیقتن. و ما بالعرض متای متحرکاته، اما متحرکاتی که خود حرکت ندارن، متحرک همونی که در بحث حرکت طبق نظر مشائین هست، هوال المتحرک هوال امر ثابت الذی یجری علیه الحرکت. متحرک یعنی موضوع حرکت، اون چیزی که از اول حرکت تا آخر حرکت او ثابته، که در تعریف حرکت میگید خروج و شیء من القوت الالفل، اون شیء رو که اون حالت قوه هم خودش بوده، حالت فعل هم مال خود شخص اونه، مثل این که این سنگ از قوه بودن روی زمین حرکت میکنه و میرسه به فعلیت بودن روی زمین، خروج و شیء من القوت علل فعل. در جوهر مثال نزنید، فقط در اعراض. وقت در اینجا وقتی عرض یعنی عینش سیاله و جوهرش ثابته، یعنی خود اون شیء که سنگ هیچ تغییری نداره، پس بعد چهارم رو نداره، یعنی زمان نداره، متا هم حقیقتا نداره، اما متای اون عین رو میدیم به اون نسبت میدیم. و ما بالعرض متای متحرکاته، اون متحرکاتی که منطبق میشن بر متا به واسطه حرکاتشون، یا منطبق میشن بر زمان، ببخشید ضمیر علیه برمیگرده به زمان، متای متحرکات که خود زمان ندارن اما منطبق میشوند بر زمان، نه به ذات، به واسطه حرکات، و حرکات هم واسطه در عروزن نه واسطه در ثبوت، یعنی فقط موجب اسناد میشن، نه اینکه واقعا حالا متحرک بعد چهارم زمان رو پیدا کنه حقیقتا و این علتش باشه. و اما به حسب جوهر ذاتها، اما این متحرکات بر حسب جوهر ذاتشون فلا متالها. فرمان و هازا، این تقسیم مبنیون علا منع الحرکت الجوهریه، لذا گفتن علا ما قیل. و اما علا القول بالحرکت الجوهریه کما سیعتی انشاءالله، در فصل هشتم از مرحله نهم اونجا میاد، فلا فرق بین الحرکت و المتحرک فی ذلک، یعنی همشون متای بذات دارن. و تقسیم چهارم عبارت است از تقسیم متا به اعتبار اون مقولاتی که حرکت درش واقع میشه. اون وقتی که مشا با حرکت رو ترسیم میکرد، میگفت حرکت در چهار مقوله است: عین و وضع و کم و کیف. در این چهار تا، خب متا یعنی هیئت حاصل برای شی از انتصابش به زمان. چه زمانی؟ یه وقت زمان حرکت عینی، یه وقت زمان حرکت وضعی، یه وقت زمان حرکت کمی، یه وقت زمان حرکت کیفی. طبق نظر سرالمتعلین که حرکت در همه مقولات قرار میگیره، اون وقت برای هر مقوله جداگانه عقل حرکتی قائله، قهرن جداگانه زمانی و قهرن جداگانه متایی. و ینقسم ایزن به انقسام المقولات الواقعت فی الحرکاتو.
چون این تنم و خواهد و مبنی و علام مبنیه بر اینه؟
بله، چون تقسیم یکی از شرایطش این است که ثمره‌ای برش بار باشه. اگر شما تقسیم بکنید ولی اقسام موجود نباشن، در اصل تقسیم غلط.
ما قاعده هست که جوهریان بشیم باز وقتی این جوهر را نسبت به حرکت در این یا مثلا حرکت در کیف بسنجیم، بازم اینجا نسبت به جوهر میشه حرکت بالعرض نسبت به حرکت.
بله، ولی در صورتی که خودش حرکت نداشته، یعنی زمان حقیقتا نداشته باشه.
این حرکت دیگه نداره.
این حرکت نداشته باشه، ولی حرکت داره که این حرکت نداشته باشه. اگر شما حرکت بنده رو ندارید، معناش اینه که زمان ندارید. اگر مثلا ما میخواییم بینیم شی زمان حقیقتا داره و متا، این شخص متا رو میخواید بگید داشته باشه، نه لازم نیست داشته باشه. ما نسبت نیست. ببینید، ما میخواییم برای یک شی متا حقیقتا باشه. به این که برای او زمان حقیقتا باشه، متا حقیقتا هست. بله، یه شخص متا برای او نیست، چون قائم به این نیست. خب نباشه، ولی اصل متا رو داره یا نداره؟ نه، در صورتی که خودش متلبس باشه نمیشه. مثل اینه، اگر ناودان خودش کنده شد و اومد پایین، آبم داره میاد، اینجا اسناد جریان به میزاب اسناد الی ما هو و لهه. چرا؟ چون حرکت داره. نه، اون حرکت رو که ما اسناد میدیم به خاطر اینکه خودش نداره، اما اگر خودش داشته باشه اسناد اون حرکت رو به این نمیدیم. حرکت خودش، حتی در اون اسنادهای مجازی در حقیقت حرکت اونه که به این اسناد نمیدیم. حرکتی که اون داره موجب میشه که یه حرکتی هم به این اسناد بدیم. حالا اگه خودش حرکت داره دیگه احتیاج نداریم.
حرکت
کیفی
یا حرکت کمی داره یا نداره؟
جوهر زمان داره، حرکت کمی و کیفی هم بنابر این نظر که کم و کیف از شؤون وجود جوهرن، یعنی حرکت کمی هم داره، کیفی هم داره، همه چیزم داره. تازه اون تحلیلم نمیاد. تازه به فرضم بیاد زمان داره و متا داره، ولی اون شخص متا رو به فرض شما نداشته میشه. فصل 19 هم درباره وضع. وضع رو ابتداعا باز تعریف می‌فرمان هیئتی که حاصل میشه از نسبت‌هایی که اجزای شی با هم دارن و مجموع با خارج. مثل اینکه مثلا زید که نشسته است، این یه حالتی است خاص که حاصل میشه از نسبت‌هایی که اجزای بدنش با هم داره و کل این مجموعه با خارج داره، که اگه اجزا این خصوصیت ها، یعنی این روابطی که با هم دارن، که مثلا سینه با زانوها یک فرض کنید زاویه قائمه تشکیل داده، اگه این برگرده و بشه زاویه 180 درجه، دیگه ایستاده نیست، دیگه میشه نیمخی، یعنی یه وضع جدیدی میشه. پس روابطی که اجزا با هم دارن، زاویه زانو مثلا با ساق صفره نشسته، اگه بیشتر بشه از این حد بیاد بالا نشسته نیست، یعنی روابطی که اجزا با هم دارن و کل مجموعه با خارج. مجموعه با خارج یعنی بالاخره سر به طرف بالاست و پا به طرف پایین، پاها زیر بدن قرار گرفته. قیام مثلا خودش یه وضعه، اونم به همین قیاس. مثلا استلقا، قفا خوابیدن، خودش یه وضع خاصیه. انبتا، دمرو خوابیدن، یه وضعیه. خود خوابیدن البته انواع داره، یا انواع وضع. خوابیدن جنس وضعه، انواع مختلف داره، حالا هر جور شما مایل باشید. مثلا کل معلق هم یه وضعیه. کل معلق یعنی با آدم ایستاده هیچ فرقی نمیکنه، در این جهت که اجزایش نسبت به هم دیگه یکسانن، منتها مجموع با خارج فرق میکنه. فل وز الوز هو الهیئة الحاصلة للشیء من نسبت اجزائه بعضها الى بعض، بقیه تعبیر کردن و اون تامه. این یه نقصی داره، عرض کنم. وضع هیئتی است که حاصل میشه برای شی از نسبت بعض اجزا به بعض. اگه گفتی بعض اجزا به بعض یعنی یکیش با یکی دیگه رابطه داشت، بعض محقق میشه، چون بعض الاجزا به بعض رابطه داره، در حالی که بعض از یک نسبت بعض الاجزا به بعض حاصل نمیشه، بلکه نسبت الاجزا، الاجزا جمع محلا به الف لام مفید عموم، بعضها الی بعض. وقتی این معناش اینه که یعنی همه اجزا روابطشون با هم باید باشه و مجموع هم با خارج باشه، اون وقت حالت حاصل از همه این مجموعه اسمش وضعه. اجزا جسم دیگه، چرا اجزا با دقت عرفی که باشه باده، یعنی با دقت که باشه عرفن هم نسبت ها فرق میکنه و اجزا با دقت فیلسوف نه بله میشه وضعش عوض میشه، مثل این که فرض کنید یه نقطه‌ای الان فرض کنید در پایینه، بعد شما اینطوریش میگه میره بالا، وضعش عوض میشه، به خاطر اینکه وقتی اجزا میگیم با هم در صورتی است که موضوع باشه، یعنی اگر یه چیزی اجزایی داشته باشه، اما اگر نه اجزا نداشته باشه، البته اونجایی که اجزا نداشته باشه معمولا وضع به معنای تامش محقق نمیشه، یعنی حتما محقق نمیشه، وضع به معنای جزء المقوله محقق میشه، نه وضع به معنای تمام المقوله، چون سالبه به انتفاع موضوع. هیئتی که حاصل میشه برای شی من نسبت اجزائهی بعضها الی بعض و مجموع به خارج، مثل هیئت قیام و قعود، استلقا یعنی قفا خوابیدن، انبتا یعنی دمر خوابیدن. دو تا تقسیم هم برای وضع میفرمان. تقسیم اولش اینه که تقسیم میشه وضع به ما به تب و ما لا به تب. تقسیم به تب اونیست که فاعل یعنی اون صاحب وضع فاعل به طبعه، یعنی کارهاش رو خودش خبر نداره، انجام میده، علم به کارش و اراده در کارش نیست. این میاد و یه وضع خاصی رو پیدا میکنه، مثل این که این ساقه که روی زمین قرار میگیره یا روی ریشه قرار میگیره یا شاخه ها، این وضعهایی که اینها دارن وضعهای طبیعی، اما یه وضعهای لابطبع مثل وضع ما نشستنمون، یا کج میشینیم یا راست میشینیم یا میشینیم یا بلند میشینیم یا میخوابیم و امثال اینها، که این همش از روی اراده و اختیاره و یه شیء خاصی را طبعمون ایجاب نمیکنه. تقسیم دومش هم وضع دو قسمه، بالفعل و بالقوه. یه وضعی است که من الان دارم نشسته، یه وضعی است که بالقوه ایستادم، بالقوه نسبت به ایستادن الان بالفعل نیستم. و یه انقسم الوضع الا ما بالتب و ما لا بالتب. اما الذی بالتب فکاستقرار، بعدن میاد انشاءالله، فاعل بالتب و فاعل بالاراده بعدن میاد. اونی که به طبعه کاستقرار شجره علی اصلها و ساقها، مثل این که استقرار داره یک درخت بر ریشه اش و تنه اش، این مجموعه شاخه ها که استقرار دارن رو تنه و شاخه، یه وضع خاصیه و وضع طبعی هم هست، یعنی طبع این شجره، طبیعت این موجود یه همچین وضعی رو ایجاب میکنه. منظورم از طبیعت همون صورت نوعیشه، یعنی این صورت نوعیه در این شرایط خاص ایجاب میکنه که اینطوری باشه. والذی لا بالتب، اونی که بالتب نیست، مثل حال ساکن البیت نسبت به بیت، این وضعی رو که داره نسبت به بیت، این وضع نیست که تب اقتضا کنه، بل اراده هر جوری که بخواد میتونه باشه. تقسیم دوم تنقسم، ینقسم الا ما بالفعل، وضعی که بالفعل هست، و ما بالقوه، اونی که الان نیست ولی میتواند شیء اون رو داشته باشه. فرمان دو تا حکم برای وضع گفتن که یکیش قابل خدشه نیست اما یکیش قابل خدشه است. اون دو حکم عبارت است از این که گفتن در مقوله وضع تضاد میتونه واقع بشه، یعنی ممکنه دو تا وضع باشه با هم متضاد. و مثل چی؟ مثل قفا خوابیدن و دمر خوابیدن، اینا دو تا وضعه، دو تا امر وجودیه، چون اونم یه امر وجودیه، اینم یه امر وجود، امران وجودیان. یتعاقبان علی موضوع واحد، روی موضوع همین بدن، داخلان تحت جنس قریب، هر دو داخلان تحت مقوله و، اما یا خوابیدن که جنس قریب شخصن تو، اما بینه و بینه هما غایت الخلاف. غایت الخلاف برای این که دمر خوابیدن با قفا خوابیدن دیگه 180 درجه، به قول آقا میگفت 360 درجه با هم فاصله داره، 360 درجه 180 درجه فاصله داره و دیگه از این بیشتر فرض نداره. اگه کسی به بغل خوابیده باشه با این که قفا خوابیده باشه، اینم با هم متضاد، یعنی با هم مغایرت داره، اما بینهما غایت الخلاف. ولی اگر چون 90 درجه هستن تو، اما در به حساب ما آقا 180 درجه، اما در اونجایی که یکی به قفا خوابیده و یکی دمر، این دیگه 180 درجه فاصله دارن، یعنی نهایت خلاف بینشون هست. بعدم گفتن یکی دیگه از احکام وضع اینه که درش تشکیک به شدت و ضعفه. مثلا شما یک مثلا سرو رو میبینید اومده بالا، این منتصبه، یه درخت دیگه هم مثلا اومده اونم منتصبه، اما سرو اشد و انتصابنه از او، یعنی اینم وضعش این است که راسته، اون هم راسته، ولی این کجا و اون کجا، این راست تره، اشد و انتصابن. یا انحنا، یه کسی پیره، یه کسی مثلا 50 سال 70 سالشه، یکم نه گوش پشت، یه که مثلا دیگه الان داره سرش به پاش میرسه، بعضی ها دیدید خیلی خم. اینا هر دو تا وضع دارن، اما این وضع ها شدت و هر دوش انحناه، اما یکی خیلی شدیده یکی ضعیفه، پس قابل شدت و ضعف. شما در این دومیش حرفی نیست، اما در اون اولی، حکم اولی که گفتید تضاد، باید در متضادین بینهما غایت الخلاف باشه. شما اون 180 درجه رو که تصویر کردید، اون مال رابطه مجموع اجزاء با خارج، اما رابطه خود اجزاء با هم دخالت داره در وضع. اون وقت این اجزاء چون بی نهایت فرض میشه در هر جسمی، پس هیچ وقت نمیتونید نهایت خلاف رو در روابط بین اجزاء تصویر بکنید. بله اون استدلال اگه تام باشه، این اشکال رو استادم در تعلیق فرمودن، اون استدلال اگه تام باشه اینجا هم شامل میشه. بیل الوز مما یقع و فیه تضاد و شدت و ضعف، دن وز از چیزهایی که درش تضاد واقع میشه، یه حکم یکم شدت و ضعف واقع. اما تضادش مثل این که کون الانسان رأسه الى السما و رجلاه الى الارض مزادن، این مزادن خبر کونه، بودن انسان در حالی که رأسه مبتدا الى السما خبرش، رجلاه مبتدا الى الارض خبرش، و کل جملم حاله کون الانسان در حالی که سرش به طرف آسمونه و پاهاش به طرف زمینه، کون انسان در این حال مزاد است با وضعش اذا کان معکوسا، این تضاد داره با وضع همین انسان وقتی به عکس باشه، یعنی کل معلق باشه، سرش به طرف زمین باشه و پاهاش به هوا. ول وضعان، این دوتا وضع هر دو امر وجودیان، معنیان وجودیان، دو معنای وجودیان، منظور از معنا در اینجا، در بعضی موارد دیگه مثل این که در واجب تا حالا میگیم بی شریک است و معانی، اون معانی که اونجا میگیم به معنای معنا، یعنی مفهوم از لفظ نیست، ما یقصد من لفظ نیست، به معنای امر قائم به غیره. اینجا هم همینطور، معنیان یعنی امران قائمان بالغیر که میشه یتعاقبان علی موضوع واحد، باید قائم به غیر باشه. معنیان وجودیان یکی از معانی معنا هم تو که در کشاف و اصطلاحات الفنون ملاحظه بفرمایید اونجا گفته که یکی از معانی معنا کل ما قام به غیره، هر امر قائم به غیر رو بهش میگن معنا. این دو امر وجودی هن متعاقبان یکی پس از دیگری روی یک موضوع میان، یعنی همین آدمی که الان پاهاش رو زمین سرش به هوا میتونه سرش بذاره زمین اگه تمرین کرده باشه و پاهاش به هوا باشه، من غیر ان یجتمع آفی جمع هم نمیتونن بشن و بین هما غایت الخلاف. و همینطور از وضع در استلقا و انبتا، این استلقا و انبتا یعنی هم دمر خواب، یعنی قفا خوابیدن و دمر. و اما شدت یعنی حکم دوم مثل الاشد انتصابن و از اون کسی که انتصابش کمتره، هر دوی این نهال ها منتصبن اما یکی منتصب تره یکی منتصب، یا الاکثر و انحناءن یکی منحنیه پیریست که تازه بالاخره داغی دیده، یکی هست که نه داغها دیده و سالها از عمرش گذشته. الاکثر فرمان و فی تصویر غایت الخلاف فی الوضع خفا، در این که انسان بخواد مجسم کنه غایت الخلاف را در وضع خیلی روشن نیست، در این مسئله خفا فلیتأمل، وجه خفایش هم اینه که اونایی که تصویر کردن فقط رابطه مجموع الاجزا با خارج رو در نظر گرفتن، در حالی که وضع حالتی است حاصل از رابطه خود اجزا با هم و مجموع با خارج. درسته اون مجموع با خارج ممکن 180 درجه فرق کنه، ولی اون خود اجزا هر جوری فرض کنید باز دورتر از اون هم میشه فرض کرد. مثلا یه وضعی دارن الان اجزا با هم که حالت نشسته است، حالا خود اینها درون هم بخوان بریزن، خود سر اجزاء بی‌نهایت داره، دست اجزاء بی‌نهایت داره، پا اجزاء بی‌نهایت داره و اینا یه جوری بشه که با اون اولین نهایت خلاف رو داشته باشه، حداقل باید اون اجزاء اجزاء متناهی باشه تا با مغز انسان، کامپیوتری که غلط کرده که مثلا هیچ وقت بتونه، گفتن اگه بخوان یه کامپیوتری بسازن که کار مغز انسانو بکنه زارن مونده 10 کیلومتر در 10 کیلومتر جا میخواد یه همچین کامپیوتری. بالاخره مغز انسان هم حالا هر که باشه نمیتونه محاسبش بکنه چون غیر متناهیه. خلی و تم تنبیهون وقت نداریم ظاهران. و السلام علیکم و رحمت الله.